این سخن نورانی دو تا پیام مهم داره برای ما. پیام اولش این است که به دنیا دل مبند. انسان در شهری که قریب هست، در شهر قربت، به اون شهر دل نمیبنده، چون میدونه میره. انسان به راهی که از آن عبور میکنه دل نمیبنده، چون از آن میگذره. انسان وقتی خودش رو کنار اصحاب قبور، یاران قبرها مشاهده میکنه، به اون منزلی که قبل از آن داشته دل نمیبنده. یه همچین حالی در دنیا داشته باشه. خوشا به حال کسانی که چنین حالی رو دارن. پیام دومش این است که خب حالا دل نبستم چیکار کنم؟ این پیام مقدمه پیام دومه. در واقع پیام اصلی این سخن این است که از این فرصت زود گذر استفاده کن. بقیت العمر لا قیمت له، هر چقدر وقت داری این قیمت نداره، از این استفاده کن. ما عندکم ینفد، چجوری استفاده کن؟ استفاده کن بر اون حیات باقیه، بر اونجایی که خودتو در کنار اصحاب قبور میبینی، بر اونجا استفاده کن. و بدان که هر کاری که برای خدا نکنی، از اونجا، در اونجا از اون کار بهره ای نمیبری. صلوات خط بفرمایید. سخن به اینجا رسید که در مقطع پس از پیامبر خدا، در زمان حضور معصوم، مسئولیت رهبری جامعه اسلامی با معصوم است و مردم حق انتخاب دیگری را ندارند. چرا؟ گفتیم هم عقل دلالت بر این معنا داره، هم قرآن و هم سنت. صحبت در دلیل سوم بود، سنت بود. گفتیم برای تبیین این دلیل مقدمتاً باید توجه داشت که پیامبر راهی جز انتخاب رهبر آینده در پیش پای او وجود نداشت. به عبارت دیگر اگر هیچ دلیلی هم نداشته باشیم که پیغمبر جانشین خودش را تعیین کرد، عقل به ما میگه حتما این کار رو کرده. چرا؟ چون پیامبر برای بعد از خودش رهبری آینده سه راه بیشتر در پیش نداشت. راه جهتگیری منفی، نظام شورایی و تعیین رهبر آینده، را چهارم وجود نداره. جهتگیری منفی رو در جلسه گذشته عرض کردیم. این پیغمبر نمیتونست جهتگیری منفی داشته باشه، چون یا باید احساس امنیت کنه نسبت به بعد از خودش که همچین احساسی وجود نداره قطعا، حتی برای اگر پیغمبر یه شخص عادی هم بود چنین احساسی رو نداشت، یا باید احساس مسئولیت نکنه که اصلا قابل قبول نیست در باره شخصیتی مانند پیامبر خدا. اما اینکه نظام شورایی که پیغمبر این کار رو واگذار کرد، رهبری آینده رو واگذار کرده به خود مردم، مردم رهبر خودشون رو مشورت کنن و امرهم شورا بینهم، بیان مشورت کنن و خودشون یک کسی رو به عنوان رهبر خودشون انتخاب کنن. در مورد نظام شورایی خدمتتون عرض کنم که باید توجه داشت که مسئله نظام شورایی نظامی است که تقریبا در این سده های اخیر، بلکه سده اخیر در جامعه شناخته شده. در زمان پیامبر خدا نه تنها در شبه جزیره عربستان، بلکه در دنیا نظام شورایی برای اداره حکومت اصلا شناخته شده نبود. اصلا اون موقع کسی نظام شورایی رو نمی‌شناخت. و در اون دوران در سراسر جهان اون چیزی که مایه قوام حکومت ها بود، در حکومت ها سرنوشت ساز بود، این ایجاد قدرت از طریق غلبه و تداوم آن از طریق موروثی بود. اصلا نظام شورایی در اون موقع وجود نداشت. خب چون وجود نداشت، اگر پیامبر میخواست این حکومتی را که تأسیس کرده واگذار کنه آینده این حکومت رو به نظام شورایی، باید چیکار میکرد؟ باید این نظام رو به مردم معرفی میکرد. علاوه بر این که حالا وارثان انقلاب آمادگی داشتن برای پذیرش چنین مسئولیتی یا نداشتن، که حالا اونم اشاره خواهیم کرد، پیغمبر برای این که نظام شورایی رو به مردم معرفی کنه دو تا اقدام باید انجام میداد که با اون با شایستگی ها میشه مسئله سوم. اولا پیغمبر باید تبیین میکرد قانون شورا رو. این نخستین اقدام پیغمبر بود. یعنی در جامعه‌ای که نظام شورایی برای حکومت سابقه نداره، حالا میخواد رهبری، میخواد بعد از او نظام شورایی باشه، باید چیکار کنه؟ باید تبیین کنه این نظام شورایی یعنی چی؟ ضابطه چجوریه؟ چجوری مردم معین کنن رهبر بعد از خودشون رو؟ این باید این قانون شورا رو بیان کنه. همجوری نمیشه ول کنی که میگه خیلی خوب هر بعد از مردم خودشون دیگه میان فکر میکنن و رهبر بعد از خودشون رو تعیین میکنن، که اعضای شورا کیا باز باشن، چه شرایطی باز داشته باشن، یا اکثریت باشه اگر، یا اهل حل و عقد باشه، مثل این که حالا ادعا کردن بعد از پیغمبری همچین چیزی بود. و اگر تبیین نکند قانون شورا، نظام شورایی رو که چجوری مردم انتخاب بکنن، این معناش این است که یه چنین کاری رو، اقدامی رو پیغمبر نکرده. و ما سیره پیغمبر رو که مطالعه کنیم میبینیم که پیغمبر خدا در هیچ موردی، اصلا یک مورد هم ما نداریم که نظام شورایی، حدودش، مشخصاتش رو پیغمبر بیان کرده باشه. و با همه تأکیدی که قرآن و احادیث اسلامی رو مسئله مشورت داشت، حالا شما به باب مشورت که ملاحظه کنید، علاوه بر این که قرآن میفرماد و امرهم شورا بینهم، که در کارها با هم دیگه مشورت کنن مردم، حتی یک بار هم مسئله روش حکومت شورایی رو پیغمبر بیان نکرد. هیچ کس، نه شیعه نرد کرد، حتی اونایی هم که میگن مردم به مردم واگذار شد یا مردم تصمیم گرفتن خلیفه پیغمبر، اونا هم همچین ادعایی رو نداره. و اگر یه چنین کاری رو کرده بود، حالا یا در احادیث اسلامی بود یا لااقل در ذهن متشرعه، در ذهن اصحاب پیغمبر یه چنین مسئله ای رو وجود داشت که بازتاب پیدا میکرد اگر یه همچی حرفی رو پیغمبر فرموده بود در اندیشه اصحاب و یارانش. ما ملاحظه میکنیم نه تنها چنین مسئله ای در احادیث اسلامی وجود نداره، بلکه عکسشه، بلکه برخلاف اون دو خلیفه اول و دوم ما میبینیم که اونها آمدن چیکار کردن؟ اونها آمدن تعیین رهبر آینده رو حق خودشون میدونستن. یعنی اگه پیغمبر یه همچین حرفی رو زده بود که خلیفه اول نمیگفتش که من خلیفه دوم معین میکنم، یعنی برخلاف اون چیزی که در اندیشه صحابه هست میاد یه کاری، این برخلاف اگه همچین چیزی در اندیشه صحابه باز تا پیدا کرده بود، نمیتونست خلیفه اول بیاد بگه نه من حالا پیغمبر به نظام شورایی باید، ولی من میام جانشین خودم رو کسی دیگه تعیین میکنم، شورایی نباشه، من میام فرد بعدی رو مصلحت میدونم اینجوری مثلا تعیین کنم. یا مثلا خلیفه دوم بیاد بگه که برخلاف اون چیزی که پیغمبر گفته من میام 6 نفر رو معین میکنم که یکی از این 6 نفر باز مثلا یکی از این چند نفری که من معین میکنم باید خدمتتون عرض کنم رهبر بشه. بنابراین این مسئله انجام نشده. علاوه بر این که باید قانون شورا رو تبیین میکرد که چجوری مردم نظام شورایی رو معین کنن، با نظام شورایی رهبر خودشون رو معین کنن، باید وارثان انقلاب رو هم توجیه کنه که اینها که در یک جامعه‌ای بودن که اصلا نظام شورایی سابقه نداشته و به نظر اونها حکومت موروثی بود، برای اینکه مردم نظام جدید رو پذیرا باشن باید توجیهشون کنن که این به نفع شماست که به این شکل رهبری آینده جامعه اسلامی رو تعیین کنید، این آثار و منافع او که نظام شورایی داره باید توجیه بشن که این بهتر از اون شکل دیگری است که خدمتتون عرض کنم در جامعه اون روز وجود داشت. در صورتی که ما گفتم اینو اشاره کردم، این که گفتم نظام شورایی نبود، در کارهاش مشورت میکردن، در کارها مشورت میکردن، ولی این که بیاد توجیه کنن بگن که اولا قانون شورا رو چیز کنن، اون گفتیم و امرون شورا بین رو در کارها مشورت کنن.
حتی در احادیث بگیم که میفرمودن که امیرالمومنین رو شما به عنوان خلیفه انتخاب کنیم.
نه انتخاب نه، انتخاب نکنیم، نمیگه انتخاب بکنیم. اون حالا ما میگیم در احادیث خلافت همچین چیزی نیستش که بیاد اگرم بگه خب میگه واجبه براتون انتخاب کنید. این
مشروع نه، اما نظام شورایی رو تفاهیه و امام شورا
این نظام نیست، این مشورته. ببینید دو جوره، یک میگه در کارها مشورت کنید، ما هم گفتیم هم قرآن میگه هم روایات یکی دوتا دهتا نیست، میگه مشورت کنید، ولی این که بیاد بگه که این مردمی که اصلا هیچ سابقه ای نداره در اونجا چیه؟ در این جامعه سابقه نداره، حکومت شورایی باشه، حکومت موروثی بوده، بگه باید بگه اولا چجوری حالا شورایی که میخوایم بکنیم چجوری شورایی کنیم، و ثانیاً باید توجیه بشن که بالاخره اگر شما این آثار و منافعش چی هستش که بیاد چیکار کنید، اگر نظامتون شورایی بشه چجوری هست، باز بیان میکرد، در صورتی که هیچکی نیست. من از کندم اصلا برخلافش همچین چیزی بوده، اگر یک پیغمبر یه همچین چیزی رو گفته بود کسی جرأت نمیکرد بعد از پیغمبر جای جانشین برای خودشون تعیین کنه. حالا داریم مقد عقلی شو داریم میگیم، دلیل حالا هم نیومدیم، میخوایم بگیم زمینه عقلی شو داریم میگیم. نه نه، حالا اونو الان میخوایم بگیم، حالا قبل از اون ما میخوایم قبل از این که اون حالا میخوایم قبل از اون میگیم عقل میخوایم بگیم، حالا هم نرفتیم سراغ اون، میام اون جای خودش محکمه، اون جاش محکمه، میخوایم بگیم که اصلا پیغمبر راهی نداشت، پیغمبر اصلا اگر میخواست سه راه در پیشش بود، جنگ، جهتگیری منفی، یا نظام شورایی رو معرفی کنه که همچین کاری رو نکرد. یعنی هیچ اثری از آثار این که پیغمبر کمترین سخن، کوچکترین سخنی رو راجع به این که روش حکومتی بعد از من شورایی است در یه چیزی نیستش که قابل کتمان بود، یه واقعه مهمی بوده در تاریخ اسلام. این چیزی نبوده که مثلا بگن که یه چیز کوچولویی بوده که میشه کتمانش کرد بعد خلیفه اول بیاد بگه که من بعد از خودم رو مثلا خودم تعیین میکنم. این چیز قابل همونه، جلوی همونایی که پیغمبر گفته، یعنی چیز کوچیکی نبوده، یه مهمترین حادثه تاریخ اسلام بوده، یه چیز کوچولویی نبوده که بشه کتمانش کنه. علاوه بر این دو تا اقدام رو واسه پیغمبر انجام میداد، این دو تا اقدام حتما باز از طریق پیغمبر، علاوه بر این باید مردم آمادگی داشته باشن، یعنی مردم باید آمادگی داشته باشن برای این که کسی رو انتخاب کنن که برای آینده جامعه خطرناک نباشه. اون مردم آمادگی نداشتن. یکی از همین چیزهای جدید هستش، میگه خدمتتون عرض کنم، پروفسور چاندل هست، میگن از همین جدیدی هاست، میگه بزرگترین دشمن آزادی و دموکراسی از نوع غربیش خود دموکراسی است و خود لیبرالیسم و آزادی فردی است. اگر مردم آمادگی انتخاب اسلحه رو نداشته باشن، دموکراتی ضد دموکراتی است، یعنی کسانی رو میان انتخاب میکنن که به ضرر مردم تمام میشه. ما دموکراسی برای این خوبه که به نفع مردم باشه، نه اینکه یک آزادی داشته باشن که سعادت و خوشبختی و انسانیت اونها رو تهدید بکنه. نه، آزادی باید در مسیر تکامل، بهروزی، سعادت انسان باشه. که حالا این آقای شریعتی هم در این کتاب امت و امامت کتاب خوبی هستش، ایشون با مقام معظم رهبری، ایشون یه وقتی نقل کردن که اون موقع یه چیزی گفته بود در رابطه با همین نظام انتصابی رهبر در صدر اسلام، بعد بهش اشکال کرد بودن، بعد یه مشورتی هم چون خونش مشهد بوده، نزدیک خونه ایشون هم بوده، بعد مشورت میکردن با ایشون، بعد ایشون میگفتش که بعد از مدتی که رفت این کنفرانس امت و امامت رو داد، آمد با گفت ببین یه چیز خوبی خلاصه رفتم گفتم و بخون این مطلب قبول کردم، رفتم مطالعه کردم این حرف رو قبول کردم که بعد از پیغمبر حتما باز انتصابی باشه، نمیشه حکومت انتخابی باشه، این میشه که همین حرف هم ایشون اونجا خودش نقل میکنه در اونجا، که میگه در تا اونجا که مردم رشد فکری پیدا نکردن برای انتخاب اصلح و شایسته ترین، این دموکراسی، این ضد دموکراسی است. اون موقع دموکراسی برای جامعه نافع هست که مردم توان تشخیص اصلح رو داشته باشن، وارثان انقلاب بتوانند بفهمند که چه کسی میتواند بهتر انقلاب رو رهبری کنه، نه اینکه خب حالا مردم آمدن یک کسی رو انتخاب کردن بعد از مبارزات زیاد حالا آمدن انقلاب کردن، حکومت قبلی رو از بین بردن، حکومت دیکتاتوری رو از بین بردن، حکومت استکباری رو از بین بردن. اگر وارثان انقلاب آمادگی لازم رو نداشته باشن برای نظام شورایی، دوره برمیگرده، همون شرایط به نحو دیگه برگشت میکنه. بنا مشورت، بله، ولی در چی؟ در کارها، نه در مورد رهبری. در مورد رهبری مشورت نیست. بله، خدمتتون عرض کنم که بله،
بحث این که نظام شورایی قبلش مقدمش بلوغ سیاسی مردم،
یعنی در کنار این که پیغمبر اگر میخواست از این راه استفاده کنه، جهتگیری مثبتش این بود که نظام شورایی رو بیان میکرد، یعنی قانون شورا رو بیان میکرد، یک، دو، مردم رو توجیه میکرد به کیفیت انتخاب رهبر، دو، چون اگر مردم هم توجیه نبودن، مردم اصلا براشون مفهوم نبود اینجوری رهبری، یا همچین چیزی براشون قابل فهم نبود. علاوه بر این دوتا باید مردم آمادگی این کار داشته باشن، یعنی مردمی باشن که اگر این کار بهش واگذار شد خراب نکنن کارو، یعنی اون چیزی که به اون همه زحمت کشیده شده، انقلابی تحقق پیدا کرده، اون انقلاب به شکست کشیده نشه.
در روز عید قدیر
حالا هنوز عید قدیر، حالا بعدم میگیم.
همین تشخیص دیگه، اونجا دو تا تشخیص بوده، یکی تشخیص پیغمبر بوده که انتخاب حضرت صورت نگیره، انتخاب بعد آیه که نازل میشه یا ایو هم رسول بلن ما انزل الیک، اگر چنین کاری هم نکنی رسالت رو انجام ندادی،
حالا اون بحث ببینید، بحث قدیر و آیه و این چیزا اگه بخوام وارد بشیم حالا خیلی هستش، خیلی مسئله است که حالا جوابشو دارم خدمتتون عرض کنم، ولی از این بحث ما میایم بیرون. الان داریم ما میگیم که پیغمبر، خدمتتون عرض کنم، پیغمبر خدا هیچ راهی جز این که رهبر بعد از خودش رو انتخاب کنه نداره. چرا؟ چون اولا خدمتتون عرض کنم که جهتگیری منفی امکان نداره، ثانیا نظام شورایی امکان نداره انتخاب کرده باشه. چرا؟ چون اگر یه چنین کاری رو کرده بود باید قانون شورا رو بیان میکرد، ثانیاً علاوه بر قانون شورا مردم رو توجیه میکرد، علاوه بر این دوتا باید وارثان انقلاب قدرت تشخیص داشته باشه. هیچ کدوم از اینها نبود. بله،
بحث پیش میاد که همون مردمی که نمیتونن بحث نظام شورایی را برای خودشون حل و فصل کنن در مقابل انتخاب پیامبر هم جبهه بگیرن.
چه خب جبهه گرفتن؟ چیزی نداره. حالا اون مردم چیکار کرد؟ مردم چیکار کردن؟ مردم که حالا میگیم پیغمبر چیکار کرد؟ حالا اینکه پیغمبر مردم توجیه کنه، مردم رو توجیه کنه، راجع به این جواب میدیم. بالاخره بهترین دلیل که مردم قدرت تشخیص پیشوای اسلحه رو نداشتن این است که بعد از پیغمبر با حالا هم با همه اون توصیه‌هایی که پیغمبر کرد 50 سال طول نکشید حکومت اسلامی تبدیل به حکومت پادشاهی شد. این بهترین سند این که مردم آمادگی نداشتن دیگه، با این همه توصیه‌هایی که پیغمبر کرد. به هر حال تنها راهی که میمونه راه سوم هست. پیغمبر نمیتونست جهتگیر منفی داشته باشه، پیغمبر نمیتوانست، پیغمبر نظام شورایی رو برای مردم بیان نکرد و نمیتوانست بیان کنه. میمونه راه سوم که پیغمبر رهبر بعد از خودش رو تعیین کرد و این راه رو پیغمبر از روز، این نکته خیلی مهمی هست، از روز اول بعثتش، حدیث یوم الدار تا روزی که از دنیا رفت، از هر فرصتی استفاده کرد و با هر بیان ممکنی توضیح داد که رهبر بعد از من کیه. اینو من نمیگم، نه روایات شیعه تنها نمیگم، روایات اهل سنت، منابع معتبر اهل سنت پر از این سخنان پیغمبر که حالا ما در این دانشنامه امیرالمومنین علیه السلام آوردیم، اشاره میکنم برن عزیزان اونجا مطالعه کنن. از روزی که پیغمبر اعلام دعوت کرد و انذر عشیرتک الاقربین نازل شد، این آیه کریمه نازل شد که حدیث یوم الدار میگن، اینو شیعه و سنی نقل کردن که پیغمبر در اون بعد از مقدماتی فرمود ان هاذا اخی و وصیی و خلیفتی فیکم فاسمعوا له و اطیعوا، که اون موقع عده‌ای از منافقین خندیدن که این چیه که از اون روز اول هنوز حکومت تشکیل نشده جانشین خودش رو تعیین میکنه. از روز اول اصلا نمیشود شما تصور کنید که یه کاری پیغمبر میتونست بکنه برای معرفی کردن امیرالمومنین که اون کارو نکرد. شما اگر به این روایات مراجعه بکنید، از حدیث یوم الدار، بعدش حدیث احادیث وصایت، اینا یکی دو تا ده تا نیست، فوق تواتر هستن، فوق تواتر هستن. احادیث وصایت ان لکل نبی وصی و وارثا و ان علی وصی و وارث، احادیث وصایت که من برای نمونه هم اشاره میکنم به یکی از احادیثش، احادیث میگم فوق تواتر، اونجا مراجعه کنید. احادیث وراثت انتل امام، بله، هازا علی جون اخی و وصی و وصیری و وارثی، احادیث وصایت، احادیث وصایت، احادیث وراثت که همین هم وراثت هم داشت، بله خدمتتون عرض کنم همین که خوندم وراثتم بود. احادیث خلافت هو خلیفتی من بعدی، انتل امام و الخلیفه من بعدی، اینا روایت اهل سنت ها، روایت اهل سنته. حیز منزلت انت منی به منزلت هارون من موسی الا انه لا نبی من بعدی. باز احادیث اهل سنته اینا که میخونم اغلب قریب به اتفاقشون روایت اهل سنته. احادیث امارت لقب امیر خود اهل سنت نقل کردن لقب امیرالمومنین علیه السلام در زمان خودش پیغمبر به امیرالمومنین داده بود. من کنت امیره فعلیون امیره. احادیث امامت انک سید المسلمین و امام المتقین شیعه و سنی نقل کردن. احادیث ولایت که در ذیل آیه انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا سوره مائده آیه 55. احادیث خدمتتون از هدایت در ذیل این آیه انما انت منذر ولکل قوم هاد که سنی ها نقل کردن اول منذر و انتل هادی. احادیث اسمت باز اهل سنت نقل کردن علیون مع القرآن و القرآن و معه و روایاتی در این یا علیون مع الحق الحق و مع علی که اینا دلالت بر اسمت میگم. من حالا وارد بحثش نمیشم، اگه کسی میخواد توضیح بحث رو ببینه به اونجا مراجعه بکنه. احادیث علم انا من دینت العلم و علیون بابا که امیرالمؤمنین رو مرجعیت فکری علاوه بر رهبری سیاسی رهبری فکری جامعه رو مرجعیت فکری جامعه رو به او سپرد. احادیث 12 جانشین که خیلی احادیث عجیبی هستش که میفرماید لا یزال الدین، اهل سنت نقل کردن، لا یزال الدین قائما حتی تقوم الساعه او یکون علیکم 12 خلیفه کلهم من قریش، که حالا این تبیین داره که تحلیل مفصلی داره که ما اونجا تحلیلش هم کردیم. احادیث سفینه مثل اهل بیتی مثل فیکم مثل سفینت نو، احادیث سفینه و حدیث متواتر ثقلین یعنی تارکم فیکم و ثقلین کتاب الله و اطرتی و در نهایت حدیث قدیر من کنت مولا فعلیون مولا. از هر فرصتی پیغمبر استفاده کرد، حتی در اون روز آخری که روزهای آخر زندگی پربرکتش فرمود ایتونی به کتابن و اکتب لکم کتابن لن تزلوا بعده ابدا. خب اینا پیغمبر چیکار دیگه میتونست بکنه که حالا چرا نشد، چرا نگذاشتن، اون خودش یک بحث دیگری است که حالا ما نمیخوام بحث وارد بحث کلامی بکنه. به هر حال در زمان پس از پیغمبر، در مقطع پس از پیامبر خدا، هم عقل هم کتاب هم سنت دلالت میکند بر این که بعد از پیغمبر مردم حق در زمان حضور معصوم حق تعیین رهبر غیر معصوم رو ندارن و پیغمبر رهبر معصوم بعد از خودش رو تعیین کرده بود. تا اینجا خیلی نیاز به بحث زیادی نداره. اون چه خیلی بحث میبره مهمترین قسمت مباحث، این همه مقدمه بود که برسیم به اینجا که بعد از در زمان غیبت معصوم تأسیس و تداوم حکومت اسلامی، این عنوان بحث از اینجا به بعده در عصر غیبت که مهمترین قسمت مبحث مبانی نظری حکومت دینی از اینجا آغاز میشه. البته اونا مهم بود ولی خیلی اونا مورد ابتلاء ما الان نیست. که در زمان غیبت امام معصوم تکلیف مردم مسلمان در ارتباط با تأسیس حکومت دینی یا تداوم حکومت اسلامی اینجا چیه؟ آیا در زمان غیبت جامعه اسلامی تکلیفی در رابطه با تأسیس حکومت دینی داره یا نداره؟ در پاسخ این سوال باید عرض کنیم که در مباحث گذشته اثبات شد که پیاده کردن احکام اسلام این نیاز به چی داره؟ احکام سیاسی، اقتصادی، خدمتتون عرض کنم حقوقی، جزایی، بلکه اخلاقی اسلام راه جز تشکیل حکومت نداره. بنابراین در اصل غیبت دو راه بیشتر در پیش پای جامعه اسلامی نیست. راه اول این که بگیم که اصلا مسلمانان در اصل غیبت تکلیف اقامه ارزش‌های اسلامی رو ندارن، هیچ تکلیفی ندارن که بیان احکام اسلامی ارزش‌های دینی رو اقامه کنن. همه احکام اسلامی اختصاص دارد به اون چند سالی که پیغمبر خدمتون عرض کنم رهبری حیات داشت، رهبری جامعه رو به عهده داشت، یا کمتر از 5 سالی که حکومت امیرالمومنین بود، و حد اکثر اختصاص داره به زمان حضور معصوم، که در زمان حضور معصوم مردم موظف بودن که از اونها حمایت کنن، حکومت اسلامی رو اقامه کنن، تلاش کنن که اونها رهبری جامعه رو به عهده بگیرن. حالا اگه مردم نکردن، خلاف کردن، گناه کردن، نکردن، امام معصوم غائب شد به همین دلیل. اگر اینجور شد خب دیگه مردم تکلیفی ندارن تا ایشون ظهور بکنه، و تا ظهور نکرده باید تسلیم دشمنان اسلام باشن، اونها حاکمیت اونها رو بپذیرن. هر جوری شد شد دیگه، حالا اگه آدم خوبی بود خوب بود، نبود نبود، مردم هیچ تکلیفی برای اقامه حکومت دینی که احکام اسلام اجرا بشه هیچ تکلیفی نداره. یا باید اینجوری بگیم. راه دوم این است که در اصل غیبت مانند اصل حضور مردم موظف به اقامه ارزش‌های دینی و احکام اسلامی در حد وسع خودشون هست، و بدین منظور حکومتی که بتواند احکام الهی رو اجرا کنه، اقامه کنه ارزش‌های دینی رو، باید یه همچین حکومتی رو تشکیل بدن، و از این راه برای حکومت جهانی اسلام به رهبری امام غائب اقدام کنه. دیگه راه سومی که وجود نداره. یا باید بگیم تکلیف دارن برای اقامه حکومت، یا باید بگیم تکلیفی ندارن. هیچ شکی نیست اگر کسی از کمترین آگاهی از کتاب و سنت داشته باشه نمیتونه حرف اول بزنه، نمیتونه بگه راه اول تکلیف اینه که مردم بیان تسلیم دشمنان اسلام باشن، حکومت اسلامی، این همه قرآن و اینا فقط مال کمتر از نیم قرن بوده یا مربوط به 2 قرن بوده این تکلیف، بعدش دیگه هیچ تکلیفی نداره، مردم باسن سرشون رو بندازن با این کار خودشونو بکنن، حالا هر چقدر تونستن نماز بخونن، روزه بگیرن و امثال اینها، تکالیف فردی خودشون انجام بدن، حالا اعظم احکام و ارزش‌های اسلامی پامال میشه، بشه اینا بی تفاوت باشن نسبت به احکام اسلامی. نمیتونی کسی همچی حرف رو بزن. کمترین آگاهی کسی داشته باشه. حالا میخونیم حرف صاحب جواهر رو در این رابطه که حرف خیلی جالبی هست. ولی در این حال ممکن است توهم بشه که روایاتی از اهل بیت داریم که دلالت دارن بر این که مردم تکلیفی ندارن تا اون وقت. ما قبل از این که ادله راه دوم رو، ادله‌ای که اثبات میکنه راه دوم درسته، یعنی مردم تکلیف دارن، قبل از اون ما این ادله رو که ممکنه توهم بشه خدمتتون عرض کنم که دلالت دارن که مردم تکلیفی ندارن در زمان غیبت برای اقامه حکومت دین، این ادله رو ما باید مورد بررسی قرار بدیم. این ادله در عمدتاً در کتاب وسائل الشیعه ابواب جهاد با عدو خدمتتون عرض کنم باب 13 هم از این وسائل چاپ اهل بیت مؤسسه اهل بیت جلد 15 هم میشه. باب 13 هم از باب جهاد العدو اونجا آمده. این روایات رو ملاحظه بفرمایید، انشالله فردا از ابتدای بحث انشالله این روایات رو مورد بحث و بررسی قرار خواهیم داد. غفر الله لنا و لکم انشاءالله.